و با یه خانم تاجیکی ازدواج کرده. خانم زند بود و همین یه پسر. همه یه اهالی محل برای کمک اومده بودن. گلاری که زدیم منتظر سعید و ناصر، دوستای قدیمی حمید، یعنی دکتر حمید بودیم. رفته بودم فرودگاه. تقریبا ساعت 8 بود که اومدن. حمید و همسرش تاج بانو رو میگم. با دیدنش یاد اول آهنگ تاجیکی افتادم که میگفت
کجا مرز کشیدم شما پول بزنه، حرف تهران و سمرقند و سر پول بزنه، مشتی از خاک بخارا و گلی از شیراز، با هماریدا و مخروبه کابل بزنه. هر کجا مرز کشیدم شما پول بزنه، حرف تهران و سمرقند و سر پول بزنه. از جنگ سخن گفت بخندید برو، حرف از پنجره رو به تحمل بزنه. دختران قفص افتاده ی فامیر عزیز، گلی از باغ خراسان و دوکاکل بزنه. هر کجا مرز کشیدن شما پول بزنه، حرف تهران و سمرقند و سر پول بزنه. قاصدک حرف مرو پیز من میاره، زعفران را بروی سوسن و سنبول بزنه. تو و او، من و ما، هیچ بجایی حرف تهران و سمرقند و سر پول بزنه. هر کجا مرز کشیدن شما پول بزنه، حرف تهران و سمرقند و سر پول بزنه. مشتی از خاک بخارا و گلی از شیراز، با هماری دا با مخروبه کابل بزنه.
وقتی امید باشه هرگز سختی ها مانع عبور از عاشقی ها نمیشه، و وقتی تنین خوش همراهی باشه همدلی ها اوج میگیره و به سر منزل آرامش میرسه. با شما همراه بودیم. تهیه کننده مازیار زاره، نویسنده محمد باقر انصاری و من شهرام ایران منش، رفیق راه شما. الفبای خوشبختی هرگز با ناامیدی جان نمیگیره. امیدتون هرگز به سمت یأس نره. شبتون زیبا و دلتون شاداب. خداحافظ.
Danışır Erdebil Radyosu.
Radyo Erdebil.
Radyo Erdebil. Sedai
Zendegi.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولید. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه‌گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
برای سربلندی ایران،
برای گشایش راه‌های آرامش و امنیت،
برای آغاز روزهایی پر از برکت و خیر،
ما برای ایران با سرمایه گذاری داخلی چرخه تولید را
پویا می‌کنیم. سال 1404 هجری خورشیدی سال سرمایه گذاری برای تولید.
جزوز خیر رحمت و برشت نندولیوسون دوستلارمز جزل و تنمزین هر یرنده چه وارسوز و هر یردن چه سرسمزی اشیده ایسوز انشالله همشه امنیت و آرامشنن یاشی ایسوز. ایدامده بیر نمایش رادیویی سیز دوستلارمز خدمت نتقدیم ولی بیر ریده اشیده.
مروارید سرخ، نوشته سمیه محسنی نیک. بازیگران به ترتیب ایفای نقش: عبدالله اسماعیلی، فرشته بهمنزاده، احمد حسینی مقدم، هادی رحیمی. کارگردان مهدی حق‌گو. افکتور هادی رحیمی. تهیه کننده و صدا بردار هانیه پیرامی.
اینم که صداش به زور در میاد.
مادر نزن تو سر اون بی زبون.
خراب شده، اصلا نمیشه اخبارو شنید.
بذار سر جاش، اون دلخوش کنک آقاته.
حوصله‌ام سر رفته.
بیا مادری سوزن و برام نخ کن که چشام سو نداره.
چشم، بدش به من.
بیا مادر بگیر.
چشماتو داغون کردی سر این دوخت و دوست.
لباس عروس شگون داره عزیزم.
عروسی کی؟
خواهر مجید.
کدوم مجید؟
مجید غفاریان دیگه.
مجید؟
آره. ای بابا سوزن چی شد؟ چرا انداختیش؟
سب کن مادر، دستتو نکش روی فرش، ممکنه سوزن بره تو دستت، خودم پیداش میکنم.
چت شد مادرها؟ چرا تا اسم خواهر مجید رو شنیدی هول کردی مادر؟
من به خواهر مجید چی کار دارم؟ از این بابت دستم لرزید که شاید خبری از مجید شده.
نه، مادرش میگفت نامه داده به جبهه چند تا پشت سر هم. تو نامه هم نوشته که عروسی خواهرش فلان تاریخه. پیرزن خیلی امیدوار بود که نامه ها به دست مجید برسه.
انشالله که نامه ها به دست مجید برسه.
میگم نکنه سوزن افتاده تو جبه این مرواریدا.
بذار نگاه کنم.
آروم تر مادر، مرواریدا رو به هم نریز.
حواسم هست.
مرواریدی اگر جبه بیفته بیرون زود قل میخوره، این برونور گم میشه.
آها، پیداش کردم. اینم از سوزن.
خیلی خوب، تا دوباره ننداختیش زود نخش کن.
چشم. میگم اگه مجید نیومد چی؟
یعنی چی چی؟
خب نمیشه که برادر سر عقد خواهر نباشه.
خب نمیشه که این دوتا جوونم معطل بمونن همینجور.
مجید بیاد بفهم خواهرش عقد کرده و اون سر عقدشون نبوده دلخور میشه.
چی بگم مادر؟ انشالله که نامه ها به دستش برسه.
خیلی دلم براش تنگ شده.
طفلی مادرش، چشم انتظاری خیلی بده.
میدونی مادر یکی از شیطنت‌های من و مجید تو هنرستان با هنر چی بود؟
نه، خب از کجا بدونم چه آتیشی میسوزوندیم؟
توی کلاسای فوق برنامه تای کلاس مینشستیم.
خب
تو لوله خودکار عدس میکردیم، فوت میکردیم پشت گردن بچه ها.
چی کشیده معلمتون از دست شما؟
چه دورانی داشتیم. مجید از من چند سال بالاتر بود، اما خب بچه محل بودیم و تو هنرستان حسابی با هم شیش شده بودیم.
مجید خیلی وقت دیپلمشو گرفته اما تو هنوز درستو تموم نکردی.
جبران میکنم مادر.
انشالله که ازش خبری میشه.
بفرما. اینم سوزنت.
دستت درد نکنه مادر. ببینم تو درس و مشق نداری؟
نه مادر، کی الان به فکر درس دیگه.
ایوا مادر، باید درستو ادامه بدی یا نه؟ یک سال جبهه بودی، از درسات عقب افتادی.
باشه مادر، بینم دنبال درس.
خدا خیرت بده. خب باز خدا رو شکر که به بقیه خواهر برادرات نرفتی. اونا که مدام باید بهشون میگفتم برو بشین سر درست. وای که پدرم در میومد تا شب امتحانشون.
خیالت راحت، من درسمو میخونم.
خدا خیرت بده مادر. من برم در رو باز کنم، حتما آقات بنده خدا.
بشین مادر، بشین، من خودم باز میکنم. بشین.
تو پات درد میکنه مادر جان.
طوری نیست.
دستت درد نکنه. سماور رو زیاد کنم، بنده خدا گشنه و تشنه از آبداری اومده. آخ بام. آخ مادر. غلام علی، غلام علی، چی شد؟ چرا جواب نمیده این؟ برم ببینم چه خبره. یا علی، غلام علی.
مادر، مادر.
آه چی شده مادر؟
مادر مجیده، مجید پشت داره.
مجید، خدایا شکرت.
مجیده، خدایا شکرت.
چرا واستادی مادر؟ برو بگو بیاد تو.
چه سرده،
آتیش حسابی گور گرفته. سرما کجا بود؟
نه لرزم گرفته واقعا.
خوبه جبهه به ساخته چاق چله شدی. اون واقعی نمه خودت لوس میکنی.
هی ناشکری نمی کنم، ولی خیلی سرده ها.
وقتی پیشنهاد میدی رو پشت بوم اونم تو سرمای زمستون بخوابیم، همین میشه دیگه.
به یاد تابستونایی که پشت بوم میخوابیدیم درم خواست امشب با هم باشیم. قلا ودی
قربون دوست با معرفتم. چه خبر؟
هیچی دیگه، من پس فردا برمیگردم جبهه.
این دفعه منم باهات میام.
دفعه قبل که نادر نذار. این دفعه راضیش کردی؟
راضیش میکنم. اولین باری که رفتم جبهه 16 سالم بود. الان که 18 سالم و بزرگترم شدم. نه نمیگه.
اگرم مخالفت کنه حق داره. یه سال جبهه بودی و نیومدی خون.
خودت که وضعیت جبهه رو میدونی دیگه. عملیات پشت عملیات. من که مجردم وضعم بهتره. خیلی از بچه های متأهل ماها نمیتونن خانواده شونو ببینن.
آره اما خب یه چند ماهی پیش ننت باش، خیلی برای دلنگرون بود.
تو که نمیدونی تو دلم دیگه حلیم بار گذاشتم. مدام میجوشه. تو چی؟ چند ماهی ازت خبری نیست. معلوم هست کجایی؟
جبهه.
چشم بسته غیب گفتی. میدونم جبهه. حرفم اینه که چرا خبری ازت نیست.
آه میگم اومدیم رو پشت بوم آتیش کردیم ننت ناراحت نشه.
نه مگه بار اولمونه رو پشت بوم میخوابی؟
خوابیدن با آتیش درست کردن فرق داره. چه سرده بابا.
دوست داشتم آتیش درست کنم تا همه اهالی محله خودمون، محله اطرافمون بفهمن مجید آقا دوست و همسایه‌ام بعد یه مدت از جبهه برگشته.
خوب بلدی خودتو شیرین کنی ها. اصلا دلم واسه همین اداهات تنگ شده بود پسر.
جوابمو ندادی ها.
جواب چی؟
چند ماه نه جواب نامه میدی نه اومدی مرخصی.
همین الان خودت گفته اوضاع جبهه رو. میشد بیام؟ احمد صابری یادته؟
همون پسر چشم آبیه که RPG همیشه رو دوشش بود؟
آره.
خب
شهید شد.
ای وای.
آره تو کربلای 4.
خدا رحمتش کنه. پسر گلی بود.
میگم این پسره بود علی چمنی، اونو یادته؟
اونم شهید شد.
نه درکش خورده به کمرش، بیمارستان تهرانه.
ببینم از محسن کاشانی خبر داری؟
چی بگم. وقتی رسیدم بالا سرش شهید شد.
ای دل غافه، عجب صدایی داشت، اونقدر خون که خودش شد بلبل بهشت.
بهش شد باشه. من پس فردا باید برگردم.
فکر میکردم حداقل یه ماهی رو میمونی.
نه بابا، اومدم یه سری به خواهرم و مادرم بزنم. دوست نداشتم خواستگار زینب فکر کنه برادرش بی‌عاطفه است.
پس اومدی واسه خواستگار زینب خانم خط نشون بکشی و بری.
اومدم دست خواهرم رو بذارم تو دستش و بهش بگم مواظبش باشه. آخه شاید
چته. مجید،
عملیات کربلای 4 لو رفت.
جدی میگی؟ لعنت به ستون پنجم.
برای همین مجروح و شهید زیاد داشت. اما خب
اما چی؟
باید زودتر برگرد. حدس میزنم عملیات دیگه ای در پیش باشه. البته خب دقیقش رو هنوز کسی خبر نداره.
ای دل قافه، خوب شد گفتی. حالا که اینجوری شد حتما میام.
به نیروهای قواص خیلی نیاز داره.
دم بچه های قواص گرم.
غلام علی، تو عملیات قبلی بچه های قواص هر کدوم شهید شدن، دونه دونه این مروارید سرخ رفتن ته هر بند بود.
یعنی الان پیکرشون تو آبه؟
آره. کاش میشد پیکر بچه های قواص رو برمیگرد.
اروند الان تو دست نیروهای بحثیه. واسه همین برگردوندن پیکرها خیلی سخته.
آره. فقط منتظر یه عملیاتیم که بتونیم دوباره اروند رو از بحثی‌ها پس بگیریم. میدونی چند تا مادر چشم انتظارمون بچه ها.
انشالله که تو عملیات بعدی جلوی مادرهای شهدا رو سفید بشیم.
ممکنه تو عملیاتهای بعدی برگشتی نباشه.
جنگ همینه دیگه. من از چی میترسونی؟ من با لباس قواسیم تو دهن نهنگم میرم.
میدونم تو نگفتم شجاعتت قبوله. بابا اینقدر چوب ننداز داخل آتیشه ای داره شعله ورش میکنی.
خب مجید جان، شب دراز است و قلندری که من و تو باشیم بیدار. آتیش گر بگیره دیگه.
من که حسابی خستم.
فردا میرم پایگاه شهید شیخی زاده. حاج حسن کاشی اونجا آشناس. میگم کارهای اعزامم رو زودتر را بندازه. مجی با تو هم. شنیدی چی گفتم؟ با رفیق ما رو چه زود خوابش برده. آخر حرفامو نشنیده خوابید. عجب آتیشی به دلم انداختی مجی. کاش زودتر صبح بشه برم پایگاه.
بابا بودو دیگه برو.
ماشینا رو نمیبینی؟ تو خرخره آدمه. برام دوش کی سوار شد؟
بابا رزمنده باید فرض باشه. زود سوار شو دیگه.
با این پایی که یه سال ترکش داره چه جوری آخه؟ اصلا تو برو. اینقدر به جونم قور نزنی. بعدش من میام.
آقا نمیشه. من به ننت قول دادم. قول دادم که همیشه باهات باشم. چطوری برم؟
پس مادرم واسم به پا گذاشته.
چه برادرت؟ چرا نرفتی شما؟
سلام اخبی.
سلام.
صحبتمون از اون موقع با دوستم آقا غلام علی همین بود. نمیتونه بره پشت وانتو بپره.
بهش میگم تو برو، من بالاخره میام، اما خب قبول نمیکنه.
بابا آخه من به مادرش قول دادم.
پس بار اولت چی میاد جبهه؟
نه بابا، یه سال جبهه بودم.
غلام علی تو کل یه سال یه ماه رفته ولایتشون. خب حق داره مادرش نگرانش باشه.
ببینم شما بچه کجایین؟
فردوس خراسان.
خوشبخته. من صابر صابریم.
منم غلام علی تقوایی.
منم مجید غفاری.
خوش اومده. اون وانتون ور میبینی؟ اون سویچش دست منه. اون ماشین قضاست. مسئول از ترکش خورده بیمارستانه.
ای بابا.
افتاده دست من. شما پات مشکلاره با من بیا.
با من چی؟
خب شما همسفر ماهی دیگه برده.
خدا خیرت بده.
بجومی چون باید قضا رو بسونم دست بچه های خط میگردم. بجومی شما اینجا باشه، من میرم ماشینو بیا.
دست در نکن.
الان میام.
باش آقا باش.
بفهم آقا مجید، اینم از خودروی اختصاصی. دیگه نگران دیر رسیدنمون نباش.
فکر کنم از دعای مادرتی که این قصد بود کارمون را افتاد.
قربونش برم، همیشه ذکر میگه. مطمئنم الان دستش به دعا بلنده.
خدا حفظش کنه.
ببین تو بشین وسط، من دوست دارم کنار شیشه باشم.
اگه سفر تفریحیه که دوست داری کنار پنجره باشی.
خیلی خوب حالت هم. میخوام بدونم توی مدتی که نبودم چه خبر
شد. یه جوری میگی انگار 50 سال گذشته.
واسه من 500 سال بود این یه مادوری از جبهه.
باش آقا باش باش اومد.
بفرما بالا
آقا مجید.
از دست تو چشم.
اخه به زودتر بیا بالا در ببن که را بیفت.
بیا دیگه.
چشم. بفرما سوار شدم.
ببین این ماشین گزا خیلی برکته. دو تا از شما بچهای رزمنده همراه هم شده نا. ببین.
خدا خیلیه. ممنون.
خوبی؟
خوب. الهی بون بده تا. فقط برادر یه خورده جابجوش که من راحت بتونم دنده رو عوض کنم فرمانده جان.
فرمانده؟
برای توضیح میدم.
مجید وقتی میگم جبه به ساخته میگی نه. بنده خدا نمیتونه دنده رو عوض کنه. چاخ شدی دیگه.
چه ساختنی آقا؟ اگه هفته پیش تو هم تو عملیات کربلای 4 بودی و جلوی چشمات دوستات پرپر می‌شدن چه حالی داشتی؟
خدا لعنتش کنه. یعنی خدا لعنتش کنه اونایی که عملیاتو لو دادن و باعث پرپر شدن جوانای مردم شدن.
ولی از خجالت وحسیا در میای ان شاء الله.
میگم اگه عقب جا بود میگفتم بری عقب، ولی خب دیگه قضا و بیل و کلنگ عقب و ماشینه دیگه نمیشه.
بیل و کلنگ واسه چی؟
غلام علی علت این که نگهت داشتم که با برادر صابر با هم بریم برای این بود که بچه های رزمنده و غواص دارن از زیر زمین به دل دشمن تونل میزنن. خوب گوش کن، این تونل شاخه شاخه است. یکی از شاخه ها رو باید من و تو و صابر بکنیم. حواست هست؟
و تو هم فرمانده ما دو نفری.
توی عملیات جوری باید مراقب باشی که اطلاعات دست راستت و دست چپت نفهم. با وجود این همه حفاظت بازم دیدین که کربلای 4 لو رفت.
خدا لعنت کنم. آفر.
خب بچه ها محکم بشینین، میخوام تخت گاز برم. اینجوری تا زورم نمیرسیم قرارگاه. رزمنده ها و گرستن گناه دارن تفیه. یه خودتون رو تک دردن
حالا منی بابا خودتون محکم بگیرم ماشین پرد نشو بیزن. من که جام بین شما دو نفر امنه.
تو این زبون رو نداشتی چی کار میکردی؟
از دست تو. بریم آقا صابر.
بابا یواش داری که مجی قمقمت آب داره؟
نه
مردم اتش نیگه
بابا
دهنم پرخاکه.
با این که این زیرگه کم مرتوبه اما خب گرد و خاک آدم رو خفه میکنه. منم بعضم همینه.
این آبی که از بالا سرمون نش میکنه منو میترسونه.
چرا؟
خب هرچه سنگ و خاک از بالا آوار میشه رو سرمون.
بابا نگران نباش، تا کانال پرورش ماهی هنوز خیلی مونده.
تا فردا هنوز مشغول.
میخوای تو یکم استراحت کنی من بقیهش انجام بدم؟
نه همه باید تو حفر تونل کمک کنی. باید زودتر این تونل رو به کانال پرورش ماهی برسیم.
درود پهلوون. درود.
از صابر بپرس این قنقمش آب نداره؟
خودش لازم داره بابا. بند خدا 3 ساعته داره تو راهی پر از خاک و دست به دست میده به بچه ها ببرن خارج از تونل.
همه ما اینجا داریم زحمت میکشیم.
بابا صبح با ماشین قضا میاد اینجا، تا شبم تو تونل پا به پای ما کار میکنه. دیشب ندیدنش، فکر کردم رفته استراحت، اما بچه ها گفتن برگشته عقب قضای بچه ها رو بیاره.
خدا عوضشو بهش بده. حالا 2 قطره آب به جای بر نمیخوره که. عقبی صابه
بله
قمقمت آب داره.
آره یه چند
گته تهش
هست میارم الان.
آخ وای بابا تشنگی کار کندن تونل رو سخت‌تر میکنه.
آره تو خسته شد، برو استراحت کن. برو بشین.
اگه تو خسته نیستی؟
بابا تمام شب و کار کردی پسر، برو بشین.
باید تا قبل از شروع عملیات کار این خونه رو تمام کنی.
این که بله، اما خب یه چند ساعت استراحت به جایی بر نمیخوره، برو بشین.
وقت واسه استراحت هست.
خسته نباشون بهتون، بفرم.
خدا قوه.
دست درد نکنه.
زنده باشون.
یه جوره بیشتر نمیخورم، دهنم خوش شده.
نه نه شما همه شو بخور. نوش جان، نوش جان.
همین چند جوره کافی میگم.
بله.
این لحجه تو هم عجب نمکی داره.
آره یه دوستی داشتم اسمش احمد بود، اونم بچه آذربایجان بود، همینقدر شیرین حرف میزد.
ببینم احمد صابری، همون که تو عملیات قبل شهید شد.
آره میشناختیش؟
آره بابا برادرم بود.
اه اه اه. تو داداش احمدی؟
آره.
های قربونت برم، چرا زودتر نگفتی؟
بابا تو این مدت و حساسیت عملیات چه وقت خوش و بش پیدا کردم.
خدای من،
راست میگی بنده خدا. ببینم تو داداش تازه شهید شده، باز خودت اومدی جبهه؟
عجبه.
ببین اون شهید شد که من انگیزم واسه جبهه موندن بیشتر شد.
بنده خدا مادرت؟
آره واقعا
بنده خدا مادرای شهدا.
آره
اسم مادرش آورد، دلم واسه مادرم تنگ شد.
انشالله بعد این عملیات میری مرخصی میبینیش.
نور چرا قوت رو میگیری این سم؟
خوچکا
یه تیکه کاغذ به جیبم هست، دلم میخواد واسه مادرم چند خطی بنویسم.
اگه وصیت نامه ننوشتی؟
چرا؟ اما الان حسم یه چیز دیگه است، فقط میخوام چند خط بنویسم.
باشه بفرمو. اینم نور چراغ قوه.
دست درد نکنه. تاریکی این تونل آدم رو یاد شب اول قرب میندازه. اینم از خودکار.
این که خودکار منه.
خیلی خوب تو هم بعد عملیات میدم بهت.
من همش فکر میکردم این خودکار کجا گم کردم، نگو دست تو بوده.
آبا تو سنگر افتاده بود، برش داشتم بدم بهت، کلن یادم رفت.
حالا چون میخوای برای مادرت نامه بنویسی ایرادی نداره، ولی بعد باید این خودکار به این برگردونی ها.
خیلی خوب بابا، میدونی وصیت نامه‌مو نوشتم، فقط یه خط میخوام واسه مادرم بنویسم که مادر جان اگر شهید شدم برام گریه نکن، چون نمیخوام جلوی سید و شهدا سر شکسته بشم.
قطعه آب جوهر خودکار رو پخش کرد.
عیب نداره دوباره می نمیسه. مگه رسیدیم کانال پرورش ماهی؟
بابا امکان نداره به این زودی رسیده باشیم اونجا.
کانال ماهی تو محاصره دشمن آخه.
بله میدونم. ای وای، اما هنوز یک کیلومتر کندیم، تا کانال ماهی حداقل دو کیلومتر دیگه باید بکنیم بابا.
بس صدای شلیک تو بس کجاست آخه؟
نمیدونم.
بذاریم من بالا سرمونو میکنم یه نگاه میندازم بیرون ببینم چه خبره.
مراقب باش. بره
مراقب باش.
باشه
زود باش.
باش یه روزنه نور داره میاد داخل.
آره ضربه بعدی رو آرومتر بزن.
باش.
نباید سوراخ بزرگی بالای سرمون داشته باشی، اندازه رد شدن سر فقط.
حواسم هست.
میخوای کمکت کنم؟
نه این فقط یه ضربه دیگه لازم داره. آها درست شد. یه نگاه بیرون بندازم.
احتیاط کن.
باشه.
چه میبینی آقا غلام علی؟
غلام علی کانال خیلی مونده، با تو هم.
یا خدا
چی شده؟
چی دیدی؟
محاسبات حفر تونل رو کی انجام داده؟
نمیدونم، یکی از بچه های مهندسی عملیات. چی شده مگه؟
درست وسط مواضع بحثی های این.
چی؟
مگه قرار نبود کنار کانال ماهی بیایم بیرون و بعد بزنیم با آب؟
خب چرا؟
اینجا خبرت کانال ماهی نیست.
ای بابا
بیرون رو نگاه بندازی دور تا دور تانک پاسیه.
مگه میشه؟ بذار منم یه نگاه بندازم.
بشین مگه جون سیم شدی؟
مگه میشه همچین چیزی آخه؟
بله کار ستون پنجم.
بابا
وقتی اشتباه گرا بدن همین میشه.
این همه زحمت کشیدیم برای هفت این تونه. قرار بود بچه های قفاس از این تونه رچن خودشون رو برسونن کانال پرورش ماهی. ای خدا.
مجید صابر شما باید برگردید. نباید بذاریم بچه های قفاس پاشو می تونل برسه.
باید زودتر این خبر رو ببریم آقا. آره آره
من اینجا مونم شما برید.
الان وقت تعارف کردن نیست. باید زودتر برگردید.
خدا لعنتشون کنه. میخوان بچه های ما رو مثل عملیات کربلای 4 قتل عام کنن.
نباید بذاریم همچین اتفاق بیفته. من دوباره نگاه میندازم. شما برید. برید بچه ها برید.
بجون صابر بجون.
آره شما برید.
آخه نداره دیگه برو.
ببین تا این قنقمه چند قطره آب مونده. باشه پیشتم اینجا.
دست در نکنه.
صابر برو.
برید خدا نگهدار.
باشه من رفتم.
منم پشت سرت میام. برو دیگه.
برید بچه ها برید شما.
خلا منی.
بله.
میخوای من بمونم تو بری؟
نه بذار یه نگاه بندازم تا درست بهت بگم اینجا چه خبره. تو به بچه‌ها اطلاع بده.
باشه باشه. مراقب باش سرتو بیرون نبری.
حواسم هست.
شهید غلامعلی تقوایی فرزند حسین 14 تیر ماه 47 در شهرستان فردوس متولد شد. وقتی 36 روزه بود دچار مریضی سختی شد که با دعای خالصانه مادر و اراده خداوند تبارک و تعالی بهبود پیدا کرد. بعد از شفا یافتن از بیماری زلزله سال 47 فردوس رخ داد که این دوران هم ایام پر رنج و مشقتی برای خانواده تقوایی رقم خورد. شهید غلامعلی تقوایی از همان ایام خردسالی با نماز و روزه و محافل مذهبی آشنا شد. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در زادگاهش سپری نموده و با توجه به علاقه وی به کارهای فنی دوره متوسطه را در هنرستان شهید با هنر فردوس گذراند. مطالعه کتب و کمک به پدر در کارهای خانه از جمله فعالیت‌های او در زمان بیکاری بود. حضور در پایگاه بسیج شهید شیخی زاده و شرکت در فعالیت‌های انجمن اسلامی هم از دیگر برنامه‌های وی در دوران نوجوانی و جوانی به شمار می‌رفت. همواره نسبت به عقاید انحرافی افراد انزجار داشت. در فعالیت‌های انقلابی نظیر شرکت در راهپیمایی‌ها و پخش اعلامیه نیز نقش بسزایی را ایفا نمود. شهید تقوایی اولین بار در سن 16 سالگی به جبهه اعزام شد. در تاریخ 19 دی ماه 65 حین عملیات کربلای 5 شلمچه در حالی که برای قواسان لشکر 21 امام رضا علیه السلام در حال حفر تونل زیر خاک ریز بود مورد اصابت گلوله خمپاره عراقی ها قرار گرفت و به خیل عظیم شهدای دفاع مقدس پیوست. روحش شاد و یادش گرامی.
را از دست ندهید. شرایط استثنایی با 30% تخفیف در بزرگترین مجموعه فرش و مبلمان شمال غرب کشور با فرصتی محدود، اقساط 20 ماهه برای مبلمان، تضمین قیمت، تضمین کیفیت و ارسال رایگان. نشانی اردبیل، میدان قیام، شهر فرش شاکر.
انتخاب کن چیدمان تو بچین و تا سال 1405 ریز ریز پرداخت کن. پرداخت اقساط با توان مالی شما. شهر فرش شاکر.
جزوز خیر جرام دوستلارمز انشالله براشم بیزنن خوش لحظه‌لر سوش طرف سوزار زیلق بندان بلده جزل لحظه‌لر براشتی لحظه‌لر انتظار دوستون و همچنان دو بیزی همراهی الیاسوز نقش خیال برنامه سی بیر برنامه دی چی بو لحظه ده سیز دوستلارمزن محبتلی حضورونا تقدیم علیک.
نقش خیال بسم الله الرحمن الرحیم. یاران وفادار برنامه نقش خیال سلام. در گشت و گذاری که در بوستان شعر و ادب فارسی داشتیم از مرزهای قرن هفتم و هشتم گذشتیم و دوران طلایی ادبیات فارسی را پشت سر نهادیم. عده زیادی از منتقدان معتقدند که پس از حافظ شاعری همسنگ شعرای بزرگ پارسیگوی به عرصه نیامد و آفتاب شعر کلاسیک فارسی به افول گرایید. اما همان ادبا میگویند این افول تدریجی بود، حلقه واسط شعر فخیم و کلاسیک فارسی و شعر سبک هندی و دوران بازگشت. شاعر بسیار بزرگی است به نام جامی. تذکره نویسان به این اعتبار وی را خاتم الشعرای ادب پارسی می نامند و این خود نشانه اهمیت و ارج و قدر جامی است. و اما در بخش آغازین برنامه غزلی را از شاعر نامی مولانا جامی تقدیم حضورتان می داریم. زهی ز فتنه تو را هر طرف سپاه دگر، ز ظلم چشم تو هر گوش داد خواه دگر. کجا روم که ز دست غمت کنم فریاد، که نیست جز تو در این ملک پادشاه دگر. چو جان دهیم زغم غیر خار نومیدی، نروید از گل ما بی دلان گیاه دگر. حدیث شوق نهان بر تو چون کنم روشن، که جز خدای ندارم بر این گواه دگر. اگر چنین زند از سینه شعله آتش آه، جهان بسوزد اگر برکشیم آه دگر. مکش به تیغ تغافل کمین جامی را، چه سود از آن که شود کشته بی گناه دگر. نورالدین ابوالبرکات عبدالرحمن ابن نظام الدین احمد ابن محمد جامی، شاعر و نویسنده و دانشمند و عارف نام‌آور قرن نهم، بزرگترین استاد سخن بعد از عهد حافظ، در سال 817 هجری به دنیا آمد. تخلص او در شعر جامی است و او خود گفته است که این تخلص را به دو دلیل برگزیده است. نخست از آن روی که زادگاه او جام بوده و دیگران که به لحاظ فکری مدیون شیخ الاسلام احمد جام معروف به ژنده پیل می باشد. نخستین سالهای تحصیل جامی نزد پدرش سپری شد و قبل از رسیدن به سنین بلوغ وارد نظامیه هرات شد و به تحصیل علوم همت گماشت. عبدالرحمن در همانجا در نزد معروفترین دانشمندان زمان مانند مولانا جنید اصولی، خواجه علی سمرقندی و مولانا شهاب الدین محمد جاجرمی اکثر علوم ادبی و حکمی را فرا گرفت. بعد از طی این مراحل جامی از هرات به سمرقند که در آن هنگام از مراکز بزرگ علمی بود شتافت و آنجا خدمت قاضی زاده رومی را دریافت و بسیار مورد توجه وی قرار گرفت. هوشی و استعداد کم نظیر جامی و قدرت بحث و مناظره و اظهار نظر او موجب اعجاب همگان شده بود. در دو مرکز علمی هرات و سمرقند جامی به سرعت علوم متداوله عصر خود، یعنی علوم لسانی و بلاغی و منطق و حکمت و کلام و فقه و اصول و حدیث و قرائت و تفسیر قرآن و ریاضیات و هیئت را فرا گرفت، تا آنجا که در همه این فنون صاحب نظر شد و سپس شوق سیر و سلوک در دل او راه جست. از سمرقند به خراسان بازگشت و در هرات به خدمت سعدالدین کاشغری از مشایخ بزرگ طریقت نقشبندیه درآمد. غیر از سعدالدین کاشغری جامی رشته ارادت جانشین او خواجه ناصرالدین عبیدالله را نیز برگردن نهاد و با او ملاقات و مکاتبات و مراسلات بسیار داشت و بارها او را ستود. چنان که می‌دانیم مشایخ نقشبندیه به مطالعه آثار شیخ محی‌الدین ابن عربی راغب بوده و آن را وسیله قوت اعتقاد سالک دانسته، فصوص الحکم را به منزله جان و فتوحات مکیه را به مثابه دل می شمرده اند. طبعا جامی هم بر شیوه آنان کار می کرد و به تصوف علمی توجه داشت و این توجه او را چه در آثار منظوم و چه در آثار منصورش به وضوح ملاحظه می کنیم. عمریست دل به مهر و وفای تو بسته ایم، عمریست دل به مهر و وفای تو بسته ایم، پیوند با تو کرده و از خود گسسته ایم. زهاد و خلد نسیه و اوباش و عیش نقد، ما خود به دولت غمت از هر دو رسته ایم. با خود خیال آرزویی بسته هر کسی، ما دیده از دو عالم و دل در تو بسته ایم. خسته خاطریم ز بیداد تو، ولی هرگز دلت به تیغ شکایت نخسته ایم. چون صوفیان که نکته توحید بشنوند، هر جا گذشته ذکر تو از خلق جسته ایم. گفتم شکسته ای دل جامی، به عشوه گفت آخر چه شد نه جام مرصع شکسته ای. دوستان، شما برنامه نقش خیال را می شنوید. امید آن داریم که همراهیتان را از ما دریغ نفرمایید. Thank you. بعد از چند سفر که جامی در بلاد خراسان و یا به ماوراء النهر کرده بود، مهمترین سفرش به حجاز بود در سال 877 هجری. در این سفر 4 ماه در بغداد ماند و در آنجا گرفتار اعتراض شدید شیعه شد که به بعضی از اشعار او ایراد می گرفتند. جامی با سرودن غزلی شکوه آمیز بغداد را به قصد حجاز ترک کرد. اما پیش از وصول به خانه کعبه، مرقد امام حسین علیه السلام و نجف و مدینة النبی را زیارت کرد و 15 روز در مکه ماند و باز به مدینه معاودت نمود و در هر یک از این زیارتها به مناسبت اشعاری سرود که در دیوان او ثبت است و سپس چندگاهی در دمشق و حلب توقف کرد. در این سفر طولانی جامی به هر جا که می رفت به گرمی مورد استقبال قرار می گرفت و این نشانه ایست از شهرت شگفت‌انگیزی که آن استاد بزرگ در عهد خود داشت و توجه و عنایت خاصی که عمرای آن روزگار به ادبا و علما و اهل صلاح داشتند. جامی بعد از بازگشت به هرات بقیه عمر را به صرف امور ادبی و ادامه روابط نزدیک و محترمانه خود با دربار سلطان حسین بایقرا و رجال و شخصیت‌های بزرگ معاصر خود کرد تا اینکه در سال 898 هجری در 81 سالگی در هرات به درود حیات گفت و در همان شهر کنار مزار خواجه سعدالدین کاشغری در محلی که امروز به تخت مزار مشهور است به خاک سپرده شد. جامی به سبب علو مقام ادبی و علمی و معنوی که داشت پیش از آن که به دوران کهولت برسد در همه ممالکی که آن روز زیر سیطره و حکومت زبان فارسی قرار داشت، یعنی از امپراتوری عثمانی تا اواسط قاره آسیا و هندوستان شهرت یافت و این شهرت به سبب مقامات عالیه و خصائل ستوده مولانا روز به روز در حالت قوت و توسعه بود و او بی تردید خوشبخت ترین شاعر و نویسنده ایرانی است که در حیات و ممات مورد احترام بود و زندگانی را در عین مناعت طبع با گشاده دستی و آسایش گذراند. جامی در شعر مرتبه‌ای بلند دارد، چنان که او را به حق آخرین استاد بزرگ شعر پارسی باید شمرد که بعد از بزرگترین استادان پارسیگوی قرن هفتم و هشتم در ایران ظهور کرده است.